بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اینجا که فأحب الاختصاص بالتوحید اذ احتجب بنوره و سما فی علوه و ستر عن خلقه. اذ میتونه اذ ظرفیه باشه، میتونه اذ تعلیلیه باشه، میتونه معنای زیرا بشه، چون که بشه، میتونه معنای آنگاه بشه. خدای متعال دوست داشته است اختصاص به توحید را، زیرا چون احتجب به نوره. میتونه آدم نه ازای ظرفیه باشه، یعنی آنگاه که، یعنی در اون موطنی که، در اون تعبیر نارساش، ظرفی که در اون مقصود معلومه، از احتجب به نوره، یعنی در اون ظرف، در اون موقعیتی که احتجاب به نور صورت گرفته، در اونجا احب الاختصاص. حالا این کدومش اولویت داره؟ من اولا اختصاص به توحید ببینیم این چی؟ عرض کنم که این کلمه احب الاختصاص به توحید ظاهرا تو همین خطبه شریف آمده، اما نظیر این که تقریبا مفاد همین بیان میکنه، تو روایت دیگه متعدد آمده به اینجور تعبیری که اگر یکی منظور باشه، ما که مرادهای عالی معصوم اینا به این زودی آفرا نیست که فوری تعدبی، اما به عنوانی که بخوام احتمالات رو نزدیک کنیم خودمون، بله، نزدیک شدن کسی که حدود 50 سال برمیبره هوا برن که دستش بیرونه به مثلا سرعی ها میرسه یا نه. عرض کنم که بله، این جمله‌ای که احتمالاً این را برسونه این است که توحد به توحید فی توحده یا فی توحیده. تو همین کتاب کافی اینا این عبارت تکرار شد، توحد به توحید یعنی الاختصاص به توحید، توحد به توحید ثم اجراه علا خلقه، دنبال اون روایت داره. تو همین جا در باب چهارم روایت که همین الان چیش رو عرض کنم، صفحش رو برای کتاب خودمون بگم، بله، روایت نهم از باب چهارم کتاب ما صفحه 93، بله، ان الله تبارکت اسماؤه التي يدعى بها و تعالی فی علو کنه واحدون توحد بالتوحید فی علو توحیده ثم اجراه على خلقه وفاء تفری فهو واحد صمد قدوس یعبده كل شيء و یسمد الیه كل شيء، که معنی الله بودن و الهیت. از صفحه 136 هم من اونجا یاد داشتم که باز شبیه همین، که اونم باب دهم حدیث هفتم، ان الله تبارک و تعالی توحد بالتوحید فی توحیده ثم اجراه علی خلقه. خب از کم به احتمال این احب الاختصاص به توحید همون متوحد در توحید بودنه، اختص به توحید رو توحد به توحید، این مراد از یکی باشه. خب اختصاص به توحید یعنی چی؟ من یه سه تا احتمال یعنی اختصاص به توحید در ذهنم هست که این سه تا احتمال را عرض میکنم، نیم شما دیگه چند تا احتمال به ذهنتون میاد، یا ممکنه بعد این احتمال اساسا احتمال صحیح ندونید شما، میاد احتمال خیلی بیاره، یعنی احتمال سری میایه بیاره، یعنی همه جا میاد، اما خب بعضی جا هست که حتی احتمالی که بیاره نمیاد، یعنی جای اون احتمال نیست، احتمال ممکن. خب این سه تا احتمال چیه؟ یکی احب الاختصاص به توحید، خدای متعال دوست داشته اختصاص خودش رو به توحید، یعنی به توحیده نفسه، میخواسته فقط خودش لوا داره توحید باشه. حالا یعنی چه هم عرض میکنه؟ یکی به توحید یعنی به توحید خلقه، یا میخواسته فقط خودش چی باشه، خلق بگن توحید که ما خودش فقط متوحد و الیه باشه، بله، از حیثی که خلق بخوان موحد باشن، فقط موحد بودن خلق به اینه که توحید او داشته باشن، وحدانیت او را قبول داشته باشه. پس احب الاختصاص به توحید الخلق ایاهو، همه خلق فقط توحید او را چی باشن؟ معتقد باشن، دنبال اون باشن و حق این باشن. یکی دیگه هم احب الاختصاص به توحید، توحید الوحدانیت دو، یعنی امر نفس الامری دوست داشته. اختصاص به چی؟ به اینکه تنها وحدانیت مال او باشه، وحدانیت حقیقی، وحدت حق حقیقی مال او باشه. این سه احتمال که من در ذهنم هم، حالا هر کدومش را کمی توضیحش بدم، چه بسا در عبارت شواهدی هم برای بعضی هاش اقوا باشه، ولو روایت بتونی داره که میتونه همش در کار باشه. بله بفهم، هنو خود نرسیم اونجا. همین من ببینیم، من یکی فای فعهب بداریم که کاریش داریم، هنو حالا خورده خورده میخوام مفرداته مثال با جمع کنیم. فای فعهب به چرا فعهب داریم، درست شد؟ بعد چرا احب محبت دیگه چیزو چیزیه. بعدن از احتجاب تعلیل یا این اون با چطور معنا بشه و ارتباطش با احب الاختصاص از احتجاب چیز، اونا چیز بعدیه. فعلا داریم اصل اختصاص توحید را ببینیم. اختصاص توحید چند جور ممکنه تا بعد با چیه با جوانب دیگه ای عبارت ببینیم چجور میتونه. منظور ما معلومه که ولی اونوان باشه ببینیم چیزی اونجا داریم یا نداریم. اختصاص به توحید عرض شد که یعنی توحیدی نفسه، توحید الخلق یا بالوحدانیه، توحید وحدانیه یگانگی و وحدت حقیقیه. توضیح مختصر هر کدومش هم اینه. اولش که خیلی معنای لطیف، یعنی واقعا خدای متعال دوست داشته که موحد خودش باشه. یه معنی است که اگر آدم خوب تلطیف کنه خیلی معنی زیبایی. به عبارت دیگه ما اصلا در دار وجود یکی موحد بیشتر نداریم، اونم خود خدا. موحد واقعی کیه؟ خود خدا. البته از همین روایات و اینا، از این خطب و اینها، حاجی عبدالله انصاری که معروفه مناجات هایی داره، اینا همین مضمونه این روایت رو به شعر در آورده، گفته توحیده ایا توحیده، توحید خدا خودش را توحیده. و نعت من ینعته لاهده، هر که غیر خدا میاد دم از توحید اونا میزنه، یا این هم خود دم از خدا زدنش میبینی فرق رفت. بله. و نعت من ینعته لاهده، عرض کنم که نمیدونم قبلش هم یه چیز دیگه هم شاید بود، بعدش یا قبلش، ها بله اون قبلش خوبه، میگه که اصلا غیر اون نمیتونه توحید داشته باشه. اون توحید او، یا بیت دومه، ما وحد الواحد من واحدی اذ کل من وحده جاهد، ما وحد الواحد من واحدی، هیچ کس ممکن نیست نتونسته توحید خدا متعال بکنه. یه روایتی هم تو من تو کتب روایی ندیدم که بر خود میتدم، اول جایی که دیدم در کلمات مرحوم عاشق حسن علی اصفهانی معروف صاحب کرامات نخودکی، ایشون تو اون کتابشون که نشان نمیدونم نشان از بینشان ها، بله اون کتاب من ندارم، یه آقایی داشته نگاه کردم اونجا دیدم و حالا یاد داشتم کدم یا نمیدونم، ایشون در منبرشون این روایت خونده بودن یا مثلا توی نامه جایی نوشته بودن که بله من سأل عن التوحید فهو مشرک، من اجابه فهو کافر، و من قال لا ادری فهو منکر اما ملحد، و من قال ادری فهو کذب. چهار تا صورت کرده بود تمام وجوه توحید را چکار کرده، محکوم، سائل، مجیب، عارف، غیر عارف، هر جوریش. این خیلی قشنگه، یعنی چی فرض من سأل عن التوحید من اجابه، این خیلی قشنگ اینو نزدیک بکنه به ذهن که بابا موحد یکی بیشتری اونم خود خدا. چرا؟ چون اساس توحید به درک وحدانیته، به درک اون واحده، و هیچ کس که مثل ذات مدرک ذات نیست، فقط ذات خدای متعال که علم حضوری به ذات خودش داره، و اوه که تنها و تنها میتونه بگه چی؟ من یگانم. هر که دیگه داره میگه، اگه گفتید چرا اول قدم جاهد بودنش چیه، داره میگه او بله، یعنی به یه وجه خیلی لطیفی داره میگه اوحدو اوحدالله، اوحد الله، اوحد الموحد. زیر کدومش خط میکشی دیگه کار خراب شد؟ زیر اوش. زیر اوش. چرا؟ چی داره میگه؟ انا، من یک کسی هم که تو خیزم او را. بله، این انانیت میگن در یه عباراتی داره میگه انانیت شرک اکبره، شرک اعظمه. بله، این کار خراب شده، درست شد؟ لذا این انصافش اینه که مثلا اون یک مقامات بالا بالی مثل امیر المومنین صلوات الله علیه، پیامبر خدا، اونا میخواد که وقتی دم از توحید میزنن ذره ای انانیت وجودشو نباشه. لذا به تعبیر یک کسی خیلی البته ذوقی میگفت، اما خب قشنگ میگه، من نمیخوام بگم، میگفت که دعای سباح در یا من دل علا ذاتی به ذاته، اینا از اون علی اللهی هم ممکنه بشنن خوشحال بشن که اینا رو گفت. خب ذوقی اینجوریه، دل علا ذاتی به ذاته چقدر مطالب قشنگ معارفی داره. اون آقا میگفت که خیلی به حال ذوقی، میگفت بین امیرالمومنین وقتی بالا منبر دارن خطبه میخونن و توحید را بیان میکنن، دل علا ذاتی به ذاته. منظورش هم نبود که این علاللهی هم، من میدونستم، من اصلا منظورش این نبود، یعنی مقامی که وجود تو این ذره انانیت وجودشون بود. کسی که یه سر سوزن، یه خردن، یه نمیدونم چیه الکترون و پروتون و ذره و فلان و که هم بره تا اون جایی که تا این آیت میتونه کوچیکش بکنید، انانیت وجود او نیست. وقتی نیست، وقتی حرف میزنه چیه؟ دل علا ذاتی به ذاته، چنه او خود خدا متعال داره صحبت میکنه، چون خودش میدونه تو وجود این ولیش هیچی از خودیت نیست، هر چه مال اوه. درسته، این بیان خیلی قشنگیه. غیر از اون مسئله اینه که بگیم علی خدا، میگیم علی هیچی از خودش نداره، ذره انانیت سراپا نور مطلق ساریه در هیاکل عالم وجوده که نور الله. اینجوری حالا چطور شد که این حرف آدم ها؟ منظور این که اون توحید روی معنای قشنگیه. حالا دیگه من خیلی خودم اهل درکشم، ولی خب شنیدم تو کلمات، دیدم و همین اندازه فیل جمله گفتم برای اینکه بنی شریف شما بگیره مطلب را. این پس یه معنا احب الاختصاص به توحید، یعنی موحد فقط خودشه. دومی احب اختصاص توحید الخلق، یا خدای متعال کاری کرده که تمام خلق سر جاش، اونجایی که جاشه، در حجاب نیستن، واله او هم، پناه برنده بسوی او هم. مثلا الله داشت تعلّه الذي يتعلّه إليه كل شيء، همونی که امام صادق گفت خدا رو برای من بیان کنی، از نفر منه کشت سوار شده یا نه، چار موجه شده یا نه. گفتم اونجایی که چار موجه شده بود، انقطاع جمعی اسباب شده بود، هنو میدیدی اونجا هم عجیب دان روح خودشون رو خیلی جلوه میکنه. من دیدم تو این کتاب هایی که از قضایی ها میگن، که از این کتاب هایی بود که مثلا متخصصین روانشناس زمان خودشون اینا رو نوشته بودن، که از جلوه های مهمه به تعبیر خودشون ناخودآگاه انسان میگن، زمین ناخودآگاه، همین جایی بود که قضایی های نقل ده بودن از کسایی که رو دریا داشته غرق میشدن، عجایبی شده بود. اوه، وقتی تو دریاست دیگه این بنده ای که اونجا داره میره غرق میشه چیه؟ اونجا دیگه سیمش کامل وصل است به خالق، اون دیگه. لذا حضرت فرمودن زاکه هو الله المنجی حیث لا منجی الا هو، اونجا حجاب رفته کنار. خب احب الاختصاص به تو این چی؟ یعنی خداست تنها کسی که وقتی همه قطع اسبابشون میشه میرن در خونه او. توحید به ایمان، یعنی یگانگی در این که خلق در خونه او میرن. کجا؟ اون جایی که واقعیت در خونه رفتن مطرح هست، یا به معنای ظاهریش هم یعنی تمام کسانی که انسانهایی که بخوان موحد باشن، به سوی قلبشون را متوجه وحدانیت داره وجود بکنن، در خونه او میرن که اصل داره وجوده، حقیقت مطلقی داره وجود. این هم یه معنای این احب اختصاص به توحید الخلق یا اون معنای سوم احب اختصاص به توحید را، اون یه معنای باز خیلی قشنگ چند بار دیگه هم صحبتش شده، و این است اصلا معنای حقیقی واحدیت، وحدانیت، وحدت جز برای خدا ثابت نیست. امکان نداره در غیر ذات خدای متعال شما اصلا وحدت رو پیدا کنید. البته این یه بحثی از کلام میخوام من فعلا جمله چند بار صحبتش کردیم تا حالا و بعضی گوشه و کناره هاشم که عرض بکنم، مثلا یکی از مطالب مهم این مطلب همون ادراک این لطیفه بود که به طور کلی ظهور وحدت های عادی به حد وحدت عددی که اساس وحدت های همه اشیا هست به حد، به محض اینکه در یک حیثی شما حد را بردارید وحدت محض میشه، یه وحدتی میاد جدید، وحدت غیر عددی. اینا چند بار دیگه هم عرض کرده بودم، مثال های شاید گفتم هم که اولین بار نمیدونم هم کلاس چند بار بودم، دو بار راه نمونه بودیم، من تو مدرسه با هم کلاسی ها یا شاید هم پنج بار اینا بود با هم کلاسی ها صحبت میشه سر مثال مثلا اعتقاد اینا، توی جلسه یک کسی گفته بود این مثال را نقل کرده بود، ظاهرانه مرمه های طباطبایی در شیعه در اسلام اینا دارن، به نظرم در شیعه در اسلام مثال را زدن، خودمان وقتی بعدش دیدم، اول از دیگری شنیده بودیم تو مدرسه، بعدش هم به نظرم دیدم که در شیعه در اسلامشون دارن، برای اینکه توضیح بدن که مثلا چطور بی‌نهایت دوبردار نیست، ایشون مثال زدن به یک کره ای که شما ببریدش تا بی‌نهایت. و اول باری که من این مثال را شنیدم یادم خیلی دارم لذت بخش، اونم که پنجم بود اول، لذت بخش از چه هست؟ اینکه انسان مواجه میشه ذهنش با یه چیزی که دوبردار نیست، هی نیاز نداره با یه چیز زحمتی دیگه دومش نیستم، هی دیگه من دلیل آوردم برای اون یکم خرچه میکنه، آقا دومش نیست دیگه چرا احتمال داره باشه، تو دلیل نیازی که محال. اما وقتی ذهن مواجه شد با یک مثالی غیر خدایی اصلا، به چه جور؟ به اینکه دوبردار نیست، یه خود اون استبعادها اونا فروکش میکنه، اما مطلب غیر اون مثال بود، دلت هم عرض کردم، اونی که نکته مهمه رفتن حد است از یک حیث، وقتی از یک حیث حد رفت اون دیگه تو اون حیث دوبردار نیست، دیگه وحدت عددی نداره. مثلا یک خطی را فرض میگیریم، خط خیلی ساده است، یک فقط به طول محض، اما فرض میگیریم این خط تا بی نهایت طرفینش ادامه داره، نه نیم خط نه پاره خط، درست؟ خب این خط، خود این خط در همین جایی که قرار گرفته چند تا این طور خطی ما داریم؟ چرا یکی؟ چون که محدوده، چون که نامحدوده، نفشه بوده، چون که از طرف این نامحدوده تو طرف این نامحدودش ما نمیتونیم دیگه تو این جا تو این طول با این خصوصیت هیچی دیگه فرض بگیریم، هرچی فرض بگیریم چیه میشه خود او. اما نکته خیلی مهمی که از خیلی هم مثال دادم برای درفای را به اینا، اما این خیلی مسامه بزرگیه، این خط که صرف خط نیست که، چون علای علی وجوده، یه موضوعه، یه مصداقه، خط خارجی مصداقه، ولی این خط مصداقی که هست این از یک حیثی شده بیناله، اما علای علی غیر باز اون صرفه، صرف یه جور چیز عالی تریه که الان تو همون مثال هایی که پیش بریم، مثلا این خط را اگه بکنیم سطح، تو این دو بودی که سطح فرض گرفتیم دیگه، اگه سطح بی‌نهایت شد دو نداره، همین سطح ها میکنیم سه بودی، میشه حالا مثال کره ای که ایشون فرمودن، این کره میشه چی؟ میشه بی‌نهایت، هر کره دیگه بخوام فرض بگیریم این تو همینه، این نمیتونه جدا باشه از این، دوئیت از این داشته باشه، این محیط به اوه مشتمل بر اوه و خود اوه، چون فرض گرفتیم یک کره ای. اما خب چیزی که بعدهاش آدم میاد جلو خورده هم تو سیر ذهنی من برام جالب بود، اول دفعه که باز اون چیزی که تو مدرسه برای ما جاذبیت داشت شکسته شد، من برای شما عرض کردم که الان این دا این کره ای بی نهایتی که همه جا را گرفته میتونه دو تا برش فرض بشه یا نه؟ بله بله، یعنی باز از یک حیث دیگری محدوده، بابا ما فقط از سه حس نامحدودش کردیم، تو همین سه حس بله، اما به محض اینکه مثلا از بعد چهارم زمان رو چیکارش کنیم، بگیم کره اینا محدود در این آن، در این مقطع زمان، و میگیم در این مقطع دیگه یک کره دیگه شد دو تا پس. ولی اگه کره پس بگیریم که در بعد چهارم هم بی‌نهایت، یعنی تمام زمان های گذشته و حال و آینده را پر بکنه، این چنین کره دیگه چیه؟ از چه حیثی؟ بله این بله شما یعنی کره ای را که ما فرض گرفتیم یک کره ای با ماهیت جسمانی جرم دار در نظر گرفتیم، این طور در نظر گرفتی، در زمان هم گرفتی، میگه خب من یه چیزی میگیرم از جنس دیگر، خوبه یه حیث دیگر. اما اون کره ای که ما ابتدا در نظر گرفتیم با یک دید هندسی بود، فقط فضا بودن، یعنی فضایی کره ای که فضا را میگیره، فضای بی‌نهایت اینطوری. خب این چنین کره ای میتونه با این که ما جنسش را عوض کنیم دو تا بشه؟
یه
کوره دایره روشنه، من دارم همین ها میگم، ایشون که در صدت دارم آدم خوبم بود، همین که آدم واقعا ذهن را غلط بده از این مثلا جسمانیت ببره به میدان، خودش همین چیزیست، داره ذهن را از حیث حیث یاد داره توسعه میده. خب حالا اگر ما مثلا گفتیم این کوره خودمون ها با دید هندسی در نظر گرفتیم که میدان هم باشه تو اینه، جرم هم باشه تو اینه، انرژی هم باشه تو اینه، درست شد؟ این دیگه دو تا داره نداره؟
این چیزی
که جامعه همه چیزی داره؟ بله، به این معنا جامعه همه اگه میدان میخواد فرض بگه تو اینه، علاقه یا یه چیزی میخواد در نظر بگیره دیگه، درست شد؟ فقط سنخش عوض میکنید، از جرم میرید به انرژی، از انرژی میرید به میدان، از ولی خب میرید به اتر و هرچی بخواد برید. الان ایال ما یک فضایی در از این فضایی که ما در نظر گرفتیم میتونید خارج بشید یا نه؟ یعنی دو برش در نظر بگیرید. ظاهر هم ممکنه ممکن هست بلکه واقع مسئله این مراتب وجوده، یعنی میدان فلان اینا از حیث وجودی در عرض همه درست شد؟ طولیت وجودی ندارن، دو نوع وجودن، دو ماهیت دارن، دو سنخ و دو نحوه وجودن، اما وجوداتی اصلا در طول هم دیگرن، یعنی اصلا وجوده ای که به وجوده ای بنده، وجود طولی نظام میگه مراتبه وجود مناشی ندیگر، نظام مانعی نداره که یک دو کره ای باشن در طول هم دیگر. مثالی که من مثل از هان خودمونه میگیم همین کره که جا فرض گرفتیم یه دومی کره بینا را فرض میگیریم، اما با وجودی مثالی برزخی که وجود برزخی غیر از وجود میدان و اینا هست، اما روح که فهمیده یعنی وجودی در طول او، به خلاف یه وجود این کره را برداریم یه سنخ دیگه وجودی در نظر بگیریم که مثلا ولو همون وجودات عرض هم چند جوره، یعنی میتونن تیاری بشن متداخل، مباحث هندسه راجبه بله عوالم متداخل چیز عرض کردم متداخل میتونن باشن، حالا چه طولی چه عرضی علایه یاد، پس این چقدر راه داره. حالا میریم تا جایی که میرسیم به تباهی صرفه، تباهی صرفه جلوتم اصلا زیباترین جلوگاه چیه وحدت غیر عددی، یعنی دیگه اصلا ما از تحدد خارجی و عوارض بود ابجه بودن موضوع بودن اون خارجیت درش میاد، میشه چی؟ میشه یک نوع حقائقی که در بند زمان بود نیست، یعنی تو نیست که ما بگیم مجبور باشیم بگیم در سه بود بی‌نهایت در چهار بود بی‌نهایت، اصلا نیازی به ما نداره تا بی‌نهایت چی بکنیم، خودمان سبایی صرف همه اینایی که میبینید باش ما مواجهیم. مثلا میگیم که حالا نمیدونم از بهترین مثال چی شروع کنم، که با مثال های مخفی تا رو بعد بریم. حالا مثلا مثالی که همون میدنیم فراشو انسان برو، انسان به معنی یک طبیعت نه زیدان. انسان یعنی حقیقت انسانیت که میبینیم با بفر فرق داره، اما کار نداریم به خصوص زید یا عمر یا بکر، با این طبیعت کار داریم، با این نوع، با این سنخ کار داریم. خب وقتی با او کار داریم میتونیم بگیم که این انسانیت انسان که یک سنخیه دو تا این انسانیت فرض داره. چرا نداره؟ ما مثال هایی باز تو اینا خیلی مطالب قشنگی. حالا من مثال های دوی دیگه اش میدم. عدد دو
از خود
همین میشه،
انسان میشه
همین. عدد دو نه عدد هست، یعنی یک دو سه همه میدونی. دو تا گردو، دو تا کتاب، دو تا فرش، اینا معلومه متعدده دو مثلا. اما خود عدد دو، دو تا دو معنا داره برام. بگیم عدد دو، دو تا عدد دو معنا داره نداره؟
دو تا عدد دو
نه، ما بخواه همون خود
عدد دو نداره.
چرا؟
نمیشه پس بگیم
چطور دو تا عدد دو داریم؟ با درستیم تو تعینه مصداق بشیم.
نه خود دوی دویی
خب هم منظوری که دارم اعتبار خوب بود. من این دویی که میگم منظورم اینه. خب اینا هر چی هست اینه، این دوتا داری؟ بگیم دوتا این. بله این موطن تفکر از زیباترین موطن تفکر هست. نه 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 از اون نیست که بله اصلا نکته اینه که تبایی مال عالمی فوق مثال اینا اصلا تبایی مال عالم عقل هست، مال عالم جبروت هست، تجردشون تجرد تام. همه اینکه میگم زیبای مال اینه که انسان مواجه میشه با یه چیزهایی که ما خیلی جالبه. اوائل همه میگم وحدت عدد یه مختص وحدت غیر عدد یه مختص خداست، من این زیاد عدد میکردم و همه دیگه وحدت عددیه، شبیه درست شبیه اعداد گنگ. آدم میگه اعداد صحیح اعداد طبیعی چقدر زیادن، گفت خدا میده اعداد صحیح که مثبت و منفی او دیگه بیشتر خدا میده. میگم اعداد گویا دیگه ببینید بین صفر تا یک چقدر خدا عدد گویا آفریده، یه مجموعه کل اعداد گویا چیه دیگه ببینید چه خبر است از حیث تعداد. و بعد میگه عدد گنگ، میگه ها بابا عدد گنگ کجا بود؟ اینجا دنبالش میگردید یکی رادیکال دوی پیدا میکنید یا یه عدد پی، یکی دوتا یا عدد گنگ پیدا بشه هم نشه. جالب اینه که بعد دقت میبینن که مجموعه اعداد گنگ به مراتب بیشتر از مجموعه عدد گویاه که این قدر زیاده. مجموعه عدد گویا خیلی ادام به خودشون چگاله، یعنی هیچ عدد گویای دو عدد گویای نیست، مگر اینکه بینش دو عدد گویا با این چگال بودن با این کسرت مجموع عدد گنگ از گویا بیشتر. و این دیگه خیلی چیز غریبی میشه بعد از تیجوری وحدت غیر عدد. هم اینجوری کندو بر زنا اول میگیم خداست وحدت غیر عدد تمام شد، بعد که میخوام راه میفتیم میبینیم بابا وحدت غیر عددی خدای متعال فقط یه جورشه که مختص خودشه که هیچ جا دیگه هم نیست. اما اصل مثل و مصداق برای وحدت غیر عددی بیشتر از وحدت عددی او خیلی مثال داره، اما خب به شرطی که ذهن کم کم نزدیک بشه و اون لطافتی که داره اینا ادراک شد. حتی در علم اصول هم بعدها میاد همینا را خیلی لطیف گفتن. وحدت غیر عددی اینه، وحدت عددی اونه که فرض دو براش ممکن ولو دو نداره با، اما میتونیم فرض کنیم دو براش. وحدت غیر عددی اینه که اصلا نمیشه دو براش فرض کنه، یعنی دو بردار نیست، دو بردار نیست اصلا. بله تبایی سفتن همه شو همجوری. بله میخوام بگم ذهن ما ببینه چیزای ران تعبد نه، لمس کنه، یعنی در وجود ما روح و نفس از سنخ عالم عقله و خدای متعال طوری هم قرارش داده که این تلطیفات بکنه میبینه اون اقول را و ازش هم میبینه در غبار به تعبیر آخوندات و این میتونه با این تلطیفات خودش را برسونه به اینجا. اینه که من میخوام عرض کنم یک مفهوم به عنوان یک مدرک وقتی ادراکش کردیم این وحدتش چیه؟ غیر عددی. حالا چرا؟ به خاطر اینکه یک مفهوم در حد طبیعت ذات خودش غیر از اون حدود ماهوی از حیث اشاره به وجود و ابجا و موضوع اینا هیچ نه چیزی نیست. مثلا همون انسان را، انسان، انسانیت انسان ها، دو تا انسانیت انسان منو داره؟ منو داره نداره؟ ببینی؟ دو تا انسانیت منو نداره، اما دوم داره یا نداره؟ انسان، همون انسانی که میگه دو تا انسانیت انسان منو نداره، دوم داره یا نداره؟ فرض دوم، یعنی دوبار من تصورش کنم اون که دوبار من دارم یه چیز را تصور، نه یه دومی برای اون تصوره، یعنی بله نه خود انسانیتی گفتیم دو تا انسانیت نداریم، یه دوم براش میتونه باشه نه به یه معنی میتونه باشه. خب انسان یک، بقر دو، بقر یه دوم میشه و هزار تا دیگه چطور شد؟ بله منظور من اتراح همین بود، انسانیت تو محدوده ذات خودش چون حد نداشت، تو اون جهتی که حد نداشت دو نداشت، اما از حیث این که یک مفهومی بود مندرج تحت مفهومی مصداق بود برای کلی مفهوم، مفهومون بود برو از این حیث که حد داشت که، یعنی مفهوم انسان مفهوم بقر نبود، همین نبودن حد است، یه تحدده، تحدد طبیعی، تحدد ماهوی، تحدد برای چی میاره؟ وحدت عددی میاره. لذا برای شما عرض میکنم که چند تا مفهوم مثال بزنید، چند تا طبیعت شروع بکنید، میگید انسانیت، بقریت، فرضیت، درست هم دارید میگید، مستاخه، فرده، ببینید؟ یعنی از حیث حدش. بله بله ذات که خیلی زیبا میشه اون وحدت عددی که مختص خدای متعال، وحدت من جمیع الجهات، ولی ذات میگه امکان نداره تصورش کنیم، امکان نداره تو ذهن بیا، ماهیت نداره. الان انسان تو محدوده ماهیت خودش حد نداره، وحدت غیر عددی هم داره، اما از حیثی که در کنار بقر قرار گرفته حد داره و وحدت عددی هم داره. خدای متعال از هیچ هی وحدت عددی ندارد، من جمیع الجهات وحدت غیر عددی، لذا مختص خودشه. کدوم مثال؟ در طبیعت بودن دوی برای انسان هستنه، مقصود ما همین، دو تا انسانی از ما نداریم اما یک دو برای انسان داریم، دوی وجودی، ببینید که زیبا میشه، دو تا انسانی از نداریم چون ما، اما یک دو برای انسان داریم. خدای متعال نه دو تا خودش دو تا خدا معنا داره، نه دو برای او هست. ببینید هم نفی وحدت میکنه از غیر خودش، بیرون خودش نه دو داره نه دو تا خودش داره، درست شد؟ و برای این هست بلکه حالا بعد نمیبینید آیه طباطبایی اون جلد پنجم اصول فلسفه هست، یه کلمه کوتاه رسوندن بحث خودش نه در خداشناسی به اونجا که میگن خدای متعال بی نهایت لا حد، اصلا حد نداره به هیچ جهت. یا به تعبیری که وقتی از اولین برازی آیه نیست باشنیدن خود تعبیری بود ایشون آوردن، میخواستن غیر متناهی را بگن، تو کتاب منظومه اونا میگن که لا یتناها بما لا یتناها شدتن عدتن مدتن، اینا تعبیر میارن حکم آفراتیسه برای غیر متناهی بودن خدای متعال، میگن لایتناها به ما لایتناها. واقعا ایشون تعبیر میکردن که اگر حالا تعبیر باز یه نفع تعبیریه برای این بار دقیق منظور میگفتن بی‌نهایت به توان بی‌نهایت، بی‌نهایت به توان بی‌نهایت، درسته؟ این برای خب تو اصول فلسفه دارن همین حق هم همینه که فهم بدن که ما میگیم خدا بی‌نهایت حد نداره، اینا این تازه به یه نحو بسیار لطیف خودش هسته این لایق جناب الهی. لذا اونجا میگم این کتاب اصول فلسفه ما بیش از این تابع اینا نداره، اما فعلا اشاره میکنیم که این که میگیم خدا غیر متناهی این نقصه نباشه اینجا حرف بزنیم. بله بله هیچی نباشه بگم شما تشریف نیاورده بودید، گفتم روایت ها بودید گفتن اخیر از آشق حسن علی تجربه توحید آن تشریف نیاورده بودید که هر جوری بکنی خراب میشه. حالا من پس یه چیز طلبی گم بگم دیگه پر حرفی کردم، اینم یادم میاد آقای مدتی در همین مطالب توحید و نحوه وحدت اینا فکر ذهن دیگه قاصر سر مشغول این فکر بودن. من یه روایت خود سالها بعدش دیدم از آشق حسن علی، ولی این برام ملموس شده بود که هر جوری میای بیان بکنی و پیاده کنی خراب شده. این لمسه ای من چیزی یادم مثلا میگه نه مثلا نه، این برام لمس شده بود تا میای یه کاری بکنی چه بشه میبینه اون مطلب خراب شده، اون دیگه نیست. اون تا این حال و اینا بودم تو کتاب خونه همجا ماسته یادم نشسته بودم کتاب من مؤسس هیبه آمودی را مخوندم، نفس و نسوسیشون داره کتاب قشنگیه مقدمت چاپ شده، ایشون رسیده بود گفته بود تعریف هایی برای توحید ارائه شده، خیالم میرسه نقطه تعریف یا هشته نقطه یعنی نقطه بود یادم نیست. از لحظات خیلی خوش زندگی من تو این کتاب خونه بود که اینا برخورد کردم و شما میگم مناسبه. حالا فرموده اون نه تا تعریف برای توحید ارائه شده، نمیدونم اسقاط و اضافات چه هر کدوم از عرفای بزرگتر عارفی ارائه داده بودن ایشون هم آورده بودن، یک دو سه منم میخوندم میرفتم جلو، رسیده بود هشتمش این بود که از سکوت. بله این یادم میاد که اونجا خیلی به من چسبید این تعریف هشتم. هر کسی توی حالی ها یه کسی ممکنه توی شرایط ذهنی بگه خب اینم تعریف شد دیگه، باور دو نمیشه این تعریفی که ممکنه خیلی ها بگه اینم تعریف شد تو اون شرایطی که من اونجا تو کنم بهترین تعریف رو من این دیدم. نمیدونم حالا الانم شاید الان بود اون حالا نبودم ولی اونجا حالش برای من مونده، بهترین تعریف از سکوت نمیشه حرف زد، یعنی به این معنا که تا میای حرف بزنی اون خراب شد. میبینید میگید لایتناها بی‌نهایت غیر میبینید اگر تلیم این اون نشد این داری کم میگی خراب کردی کار را. بله ولی خب علایه یاد بلی اجازه دادن، نمیدونم شما تشید داشتیتون خود به امیر المومنین که حضرت فرمودن من استفاده کردم از اینجا که حضرت اهد دادن فکر بکن چون نگفتن کار بدیه، فقط فرمودم وقتی اقول لطیفه غور میکنه در بهار امیر بعد بر میگرده کلیل و حسیر و میفهمه که چی نفهمید، این یعنی حرامه، یعنی این تلطیف ها خوبه یک نفس سیر معارفیه و اون غایتی هم که برش اتفاق هم متفرع میشه چیه؟ اینه که عظمت را میبینه و این که اون چی که فهمیده واقع مطلب بله اینا داله بر اینه که ببرن اون بالا و که انه خدا رحمت کنه بله آقای محمد شفیع جعفری رحمت الله علیه خیلی هم نمکش صحبت میکنه، اینا یه از اون رو میگفتن که ایشون بدبخت هم میخواستن راست هم میگفتن، میخواستن یه جوری حقوق کنن، یه حقوق کردن به حق. میگفتن آقا میبینی هنوز جوانه، در سنین جوانی، اینم شاید لیسانسش هم نگرفته. میگفتن میا پیش ما یک جوری میشینه با یک حالی. میگه آقا ما که به حیرت ما نمیتونیم حل کنیم این ما، اما یه حیات چیزی که حل شدنی نیست. یه جوری قشنگی آخه میگفتن، من عبارت زیاده. بعد میگفتن که عزیز شما اول جوانی تحیر کچه میفهمی چیه میگفتن بله، میگفتن مولوی ببینید چه اشعاری داره، چه کارها که خودشون هم شرح مثنوی اونه بشتن. میگفتن مولوی با این تشکیلات وقتی میرسه به عطار، او میگه راجع به عطار میگه که چه هفت شهر چیه من نام بلد نیست، هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه. او برای عطاری میگه، میگفتن عطاری که مولوی راجع به این را میگه اما آخر عمرش تو قصیده هایی که مالا 80 سالگیشه میگه عمر من شده حیرتن در حیرت، رسیدم به تحیر مطلق. اونی که او به اون میگه حالا شما اول جوانی میان میگه ما به حیرت رسیدیم، متحیر شدیم. مخواستم بگن که یه خورده زوده ادعای حیرت کردن. باید این منظورم بکنه انسان سیر فکری بکنه، بهاری از معارف ببینه، بعدی که بهار را دید چه کار کنه؟ بگه تحیر دو. نه این که هنوز کنار ساحل نرسیده تو مینوبوس داره میره از اون دور یه بیاب و موجی میزنه سرابدان، میگه تحیر تو فل اقیانوس، خبری میگه سرابدان. خدا رحمت کنه، خیلی شیره میگفتن. خب بله بله، این خود اونایی هم که حتی قائل به وحدت وجود اینا هستن مبنای خودشون، سر جاش که سر به سر گذاشته میشه یا میرسن یه جایی میگن ما که میگیم از زیق خناق میگیم، همین میگیم این خلاص چاره ای نداریم از من زیق خناق، یعنی دیگه راه نداریم نمیتونیم چی بگیم، میگیم حقیقت الوجود. خناق دارم من خفه شدن، یعنی گلو یکی را بگیرن، بله از این که گلشو گرفتن در خفه میشه یه صدا هم تو میاد بیرون، اندازه که بگه مثلا این نفس را آواز بود، این هم چون گلمون گرفته هیچی نمیتونیم بگیم، اندازه ای که بله دیگه این گلو گرفته یه صدایی ازش بیاد بیرون یه چیزی میگیم، یعنی با اون واقعیتش موافق. علاوه ای حال اون بحثی که عرض کردم زمان احب الاختصاص به توحید، یعنی وحدانیت حقیقیه، وحدت حق حقیقی مال خودش، اصلا هیچ کجا وحدت حقیقی پیدا نمیشه. با این توضیحاتی که عرض کردم یک کمی ذهنش نزدیک میشه که وحدت به اون معنا که چیه، یعنی دو بردارنی یکه، یعنی دو بردارنی اونم دو برداره اصلا نه. انسانی که دیدی دو تا براش تصور نداشت، جدا شد بقر شد دوش فرون. ما اون حقیقت الحقائق محقق الحقائقی که دو بردار نیست به طور مطلق، به طور مطلق دو بردار نیست، این احب الاختصاص به توحید. خدای ما تابعی خصوصی ها چی دوست داشته که وحدانیت فقط مال خودش باشه. حالا سوالش هم مثل میکنم بشه برای بعد اگه زنده بودیم. و اگه این معنای سوم باشه از احتجابه به نوره خوب نیست تعلیل باشه، خدای ما تعالی دوست داشته وحدانیت فقط مال خودش باشه، وحدت در غیر او اصلا پیدا نشد. چرا؟ از احتجاب به نوره، چون احتجابش فقط با نور خودشه. این چطور میشه معناش؟ یک چیزی میخوام محجوب بشه باید یک دیگری بیاد جلو او را بگیره، حاجبی بیاد را محجوب کنه برو. اما اگه یه چیزی اگرم میخوام محجوب بشه باید با نور خودش محجوب بشه، یه چی بشه معنا؟ بله او فقط واحد بوه. اختصت الوحدانیت و به اختصت الوحدانیت و به برو. چرا؟
خوزی
چون حاجبم بخواد باشه نمیتونه.
چرا؟ غیر نداره، غیرتش غیر در غیرتش غیر در جهان نگذاشت. اینجوری شعرهای آوردن شعرها، یعنی وقتی به عنوان یک موضوع، به یک عنوان یک وجود دوبردار نیست، درست؟ چی میخواد بیا حاجب بشه؟ چی میخواد حاجب بشه؟
لذا وحدت غیر عددی، وحدت حقه مطلقه مرادفت داره با چی؟ با احتجاب به نور. به احتجاب به نور حادیه به سوی وحدت هست، یعنی چون احتجابی ممکن نیست الا به نوره، این احتجاب چی میشه؟ لازمش اینه که احب الاختصاص به توحید، یعنی وحدانیت حقیقی فقط مال اوه. البته یه چیز قشنگی تو اونه باید دو سیتای که آدسی دارم هست که فرمودن توحد به توحید ثم اجراه علی خلقه. اون یه معنی دیگه هم چند تا احتمال میکنه داشته باشه، اول مال خودش، اما همین توحیدی را که مال خودشه اجراع بر خلق هم فرموده. حالا این که دو تا سوالات که من هیچ مدعی نیستم که اصلا یا عبارت رو فهمیده باشم یه چیزی داشته باشم در زمینه، ولی خب همین اندازه که سوالش رو مطرح کردم ذهن شریف دون انشاءالله، ذهن نورانی و مبارک خودتون جواب خوبی برسه برای ما هم بفرمایید. چرا این سراپا جواب فرمایشات حضرت؟ دیگه بسته دارن
قلبه بعد دو دمت و بعد
ایلیه بله اطلاعان. من میخوام تا آخر عباراتی که حضرت فرمودن و تفریعاتی که برش متفرق کردن اونا را ارتباطی بدیم با همین اختصاص به توحید. بله نور علی ای حال یک چیزیست که باعث ظهور منیر میشه. نور یه تعبیری براش دارن میگن، اینجا یه تعبیری برای خودش داره که میگن از ظاهر و به نفسه المظهر و لغیره، و از اون حیثی هم که از منبع نور هست ظهور اون منبع هست، پس ظهوری است برای منبع نور و ظاهر است به ذاته که دیگه نور نباید نور بیاد روشنش کنه، دیگه یه نوری بتابونیم به نور که ببینیمش. شوریه نمکم یه جور مثاله، مثال هایی که زیاد میشه برای جور واجیم، نورم یه نور بتابونیم بهش ببینیمش، اصلا نور تابونه نمیخواد، از ظاهر رو به ذاته، المظهر لغیره به غیر میتابونه اونو ظاهرش میکنه. پس ظهوری است برای منبع نور و خودش روشنه، نیازی به مظهر نداره و دیگری هم رو ظاهر میکنه. این خصوصیاتی که برن بکن. حالا اگر زنده بودیم و اینا دیگه شنبه انشالله ببینیم که چیز دیگه به ذهن میاد یا نه. صلی الله علی محمد و آله. نه ذات، بله اگر من بیان جنس بگیریم بگیم یه تعبیری بکنیم از ذات الهی به نور، درست؟ اون معنی نداره اما تعبیره، یعنی هم اسم. ولی اگه بخوام نور را به عنوان یک چیزی که ظهور الهی از اسماء الهی است اون اسم مومنا، نه دیگه این ذات نیست. اون بحثش شده و من دو سر جاشم باز تکرار میکنم، در یه مرتبه ای در یک شأنی میگیم صفات این ذات، ولی روایات متعددم داره که اسماء الهی غیر ذاتن، صفات غیر ذاتن و مقام ذات خیلی بالاتر است از چه؟ ولی لا اسم له و لا رد.
هیچ فرقی به جز شیعه نمیتونه خدا را باشه. چرا؟ چون خدا نوره، مومن هم باید نور داشته باشه، اینا مومن نیست. دنیا به حضور هم میگیرن نوری نداره میگه. نوری که بنا بیاره نمیاره. هیچ بود بی پس حاصل نمیشه. هیچ که هست.
بله معرفت واقعیه برای همون آیت هستن که این نور را داشته باشن دیگه. انشاءالله خدا یه ذره ای از معرفت نور معرفت خودش بهمون بده انشاءالله به همه شما هم انشاءالله. بله معلوم کمپانی دیگه معروف هستن دیگه، اشعارشون درس هاشون ماشاءالله تو هر رشته وارد میشن، تو فقه هاشیه مکاسبشون هنگام هست، تو اصول هاشیه کفایشون ماشاءالله، در اشعار وارد میشن چه اشعاری در چه رتبه ای زمان الله علیه. میخوام بگم این میگفتن آقا داداشی میگفت که ما خیلی وقتا میشه با همون متکایی که زیر سرشون شبا میخوابن و بعد ترپی بلند میشن برن برای کارشون. نه خیلی وقتا میشه می متکارا برداریم مثلا بذاریم جایی می خیسه همه میرن میخوابن که خواب بکنن ایشون شب تا صبح وسترش هم رو متکا بود از چشمای مبارک عشق میریخت و متکا خیس میشه. میشه بدون پشتوانه بدون یک نورانی هستیم این همه آقا درس گفتیم چیز نوشتی نوشتن ها کم نیست که این طرف شما بینید یه ایراد وارد به ناینی و به آقای یا به صاحب کفای استادشون بگیرن کار کمیه ایراد وارد سر برسونن مقابل شاگرد داریم ما شاءالله پر از تحقیق ها خب اینا خسته میشه آدم بعد این همه خستگی و درس و زیارت عاشورا رو ایستاده رفتن بخوندن با صد لعن و سلام ایستاده این همه کارا